بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1300 توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که این مخصصات منفصله که فاصله بسیار طولانی با عمومات داره، در حالی که شرط مخصص این است که قبل از حضور وقت عمل به عام وارد شده باشد. اینها چگونه توجیه می شود؟ عرض کردیم که مرحوم شیخ سه احتمال در این رابطه بیان کردند. یکی این که ما این مخصصات را به حسب حقیقت ناسخ فرض بکنیم، برای اینکه شرط نسخ در اینها وجود داره نه شرط تخصیص، و دیگر اینکه این مخصصات را کاشف از این بگیریم که این مخصصات متصلتاً بالعمومات صادر شده، منتها عموماتش برا ما نقل شده اما مخصصات متصله مورد نقل قرار نگرفته. احتمال سوم این بود که بگوییم که این عامهایی که صادر شده اینها به عنوان حکم ظاهری مطرح بودند و مخصصات مبین حکم واقعی بودند و در حقیقت مصلحتی اقتضا می کرده که اون حکم ظاهری مطرح باشه تا نوبت بیان حکم واقعی برسد. ما عرض کردیم که یک راه دیگری که البته نزدیک به راه دومه ولی با راه دوم از جهاتی فرق میکنه، اون این است که ما اینطور بگوییم طبق اون چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله در خطبه حجة الوداع و در بعض دیگر از بیاناتشون بیان فرمودند، ظاهر این است که تمامی احکام را من الصدر الی الذیل، تمامی عمومات با تمامی مخصصات، تمامی مطلقات با تمامی مقیداتش و هاکذا همه احکام را، حتی عرش خدش را که در یک بیانی رسول خدا صلی الله علیه و آله بیان کردند، تمام اینها را رسول خدا بیان فرمودند و تمام اینها در یک صحیفه‌ای امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه اینها رو نوشتند و ثبت و ضبط کردند و اینها را بر مردم بعد از رسول خدا امیرالمؤمنین ارائه کرد، لکن مردم نپذیرفتند، یعنی حکومت وقت نگذاشت که مردم بپذیرند. به عنوان حسبنا کتاب الله، اون هم کتاب اللهی که به اون مقداری که نزد اونها بود اعراض کردن از امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. اینجا ضمن اینکه این مسئله چندون نیاز به اثبات نداره و یک مسئله است که خود اعتبار دلیل بر این مسئله است و پیداست که این که مزاحم حق مشروع امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه شدند، اینها میبایست که یک مستمسکاتی داشته باشند. در اصل مسئله خلافت که اون حدیث لا تجتمع و امتی علا خطا رو مطرح کردند و در رابطه با احکام، با اینکه همه صحابه و همه مردم می دانستند که علم رسول خدا و احکام خدا نزد امیرالمؤمنین هست، اون هم نه تنها در سینه علی بلکه در صحیفه علی مضبوط و ثبته، معذالک مسئله حسبنا کتاب الله رو مطرح کردن که فکر مردم رو از این مسیر منحرف بکنند. این یه مسئله است که خب شواهد فراوان داره. یک روایتی هست در این باب که این روایت مربوط به مسئله ما هم میشه و موقعیت نقل روایت رو از رسول خدا توضیح میده و بعد هم موقعیت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه را این روایت تشریح میکنه. این روایت را سلیم ابن قیس هلالی در کتابی که به نام کتاب سلیم ابن قیس هست، اونجا این مسئله نقل شده. سلیم ابن قیس یکی از اصحاب امیرالمؤمنین و مثلا از شاگردان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه بوده و از نظر رجال و علم رجال تعدیل صریح داره. علامه در کتاب خلاصه تصریح به عدالت سلیم ابن قیس میکنه و کشی هم در کتاب رجالش روایاتی رو نقل میکنه در باب صحت کتاب ایشون، کتاب سلیم ابن قیس هلالی. و هیچ گونه قدحی از کسی در مورد ایشون ذکر نشده اصلا. این سلیم ابن قیس روزی از امیرالمومنین سوالی میکنه، سوالش خیلی جالبه و جواب امیرالمومنین خیلی دیگه راه ها رو باز میفرماید. سلیم ابن قیس میگوید که من از امیرالمومنین سوال کردم، گفتم آقا بفرمایید شما علت این مسئله چیه که ما وقتی که از سلمان و ابوذر و مقداد روایاتی را میشنویم و یا مطالبی را در مورد تفسیر قرآن از اینها میشنویم و بعد به شما که مراجعه میکنیم میبینیم همه اونها مورد تأیید شماست، روایات اونها مطابق با روایاتی است که شما از رسول خدا دارید، مطالب تفسیری اونها مطابق با مطالب تفسیری شماست. اما وقتی که به مردم مراجعه می کنیم می‌بینیم روایات زیادی بین مردم هست، همم از رسول خدا نقل می‌کنند اما مخالف با روایات سلمانه، مخالف با روایات مقداده، مخالف با روایات ابیذره و مطالبی رو در مورد تفسیر قرآن نقل می کنند مخالف با اون چه هست که سلمان و ابوذر و مقداد و شما در تفسیر قرآن نقل می کنید، چطور این جریان علتش چیه؟ آیا سؤال ایشون اینه؟ آیا این مردم تعمد دارند که به رسول خدا دروغ ببندند و با توجه و التفات افتراء به رسول خدا دارند و مطالبی رو که می دانند مربوط به رسول خدا نیست عمدن نسبت به رسول خدا می دهند، مثلا این یه قدری هضمش مشکله، باور کردن این معنا مشکله، حل این قصه چجوریه؟ امیرالمومنین صلوات الله علیه بر طبق همین روایت فرمودن سلیم سوال کردی، آماده باش برای شنیدن جواب. اولا بدان که در زمان حیات خود رسول خدا که رسول خدا حیات داشتند عده زیادی کذب بر رسول خدا داشتند و دروغ می‌بستند به رسول خدا، اون هم عرض می‌شود به طوری بود از نظر کثرت که عنوان کذابه پیدا کردند، یعنی اونهایی که زیاد دروغ میبستن به رسول خدا، به طوری که رسول خدا یک روزی بالای منبر اشاره به این مسئله فرمودند، فرمودند افرادی که زیاد به من دروغ میبندند اینها فراوان شدند، بدانند که هر کسی که دروغی به من ببندد فلیتبوا مقعده من النار، یعنی جایگاه خودش رو از آتش انتخاب بکنه، یعنی محل فرار نیست، راه فرار نداره، جاش حتما در آتشه. ولی می‌فرماید این بیان رسول خدا موجب این نشد که این باب مسدود بشود، حتی بعد از این بیان رسول خدا باز افرادی بودند دروغ می‌بستند به رسول خدا و مسائلی رو نسبت به ایشون می‌دادند. بعد می‌فرماید که سلیم بعد از رسول خدا افرادی که در مقام روایت و نقل حدیث برآمدند اینها 4 طائفه بودند، لیس لهم خامسون، 5 هم ندارند، همین 4 طائفه لیس الا. می فرماید طایفه اول منافقین بودند، اونهایی که اظهار اسلام می کردند، اونهایی که تصنع به ایمان داشتند، اونهایی که هیچ باک نداشتند از اینکه به رسول خدا دروغ ببندند، لا یتعثم و لا یتخرج من الکذب علی الله و الکذب علی الرسول. ولی مردم چه می دانستند؟ مردم می گفتن این صحابه رسول خداست، این محضر رسول خدا رو درک کرده. پیش خودشون می گفتن مگر میشه یک کسی صحابه رسول باشه و به رسول خدا دروغ ببنده و دروغ بگوید؟ بعد می فرماید که مگر ندیدی که خداوند در اوصاف منافقین در قرآن مجید می فرماید که و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم و یقولو تسمع لقولهم، یعنی اینا جوری خودشون رو نشون میدن که وقتی حرف میزنن آدم نمیتونه درش خدشه بکنه، نمیتونه باور نکنه، جوری صحنه سازی میکنن، حرف که میه شما گوش میکنی، شما باور میکنی. البته اگر بیان امیرالمومنین، اگر مردم میدونستن که اینها منافقن، میدونستن که اینها کذب علی الله و کذب علی الرسول دارن، خب کی روایات اینها رو باور میکردن، کی حرفای اینها رو میشنیدن؟ اما مردم از کجا بفهمند که اینها منافقند؟ و مصیبت بالاتر این که اینها به علت نفاق با زعماء زلال و ائمه نار اینها تبانی کردند، اینها زد و بند کردند، اینها قدرت رو به دست گرفتند، اینها بر گرده مردم سوار شدند، هم قدرت پیدا کردند و هم در قیافه صحابه رسول خدا حرفشون رو مردم میپذیرفتند و روایتشون رو مورد اعتماد قرار میدادند. ولی خب باطن کذب علی الله بود، کذب علی الرسول بود، نه ایمانی به خدا داشتند و نه به رسول خدا. این یک طائفه. طائفه دوم می‌فرماید که عده‌ای بودند که اینها قصدشون این معنا نبود که دروغ به رسول خدا ببندند. از دروغ بستن به رسول خدا اجتناب می‌کردند، ولی اشکالشون این بود که اینها در مقام حفظ نمیتونستن حرف رسول خدا و بیان رسول خدا رو حفظ بکنند. اون چرا که ایشون فرموده نقل بکنند، یه چیز سر و دست شکسته، سر و پا شکسته ای از رسول خدا تو ذهن اینا باقی میموند، خودشون هم خیال میکردن که همین رو رسول خدا بیان کرده، و اگر میفهمیدن که رسول خدا غیر این رو بیان کرده خودشون هم کنار میرفتن. اما براشون مشتبه شده بود، روی عدم تحفظ و روی وهم و تخیل خیال میکرد که پیغمبر در این مسئله اینطور فرمود، در حالی که جور دیگه فرمود رسول خدا. همونی رو که خودش خیال میکرد به صورت روایت در اختیار مردم میگذاشت، مردم بیچاره هم خیال میکردن که واقعا رسول خدا همین رو فرموده. خودش هم خیال میکرد، اگر خودش هم میفهمید که رسول خدا اینطور بیان نکرده، چون آدم بدی نبود خودش هم ترتیب اثر نمیداد، ولی اینجوری تو ذهنش آمد که رسول خدا در فلان مسئله مثلا اینطوری فرمود. یه قسم دوم از رواتم میفرماید این موقعیت و خصوصیت رو داره. قسم سوم اونایی بودند که نه تعمد کذب داشتند، منافق نبودند، تحفظ هم داشتند، اما خب چون رسول خدا کلامشون مثل قرآن عموم درش بود، خصوص درش بود، ناسخ درش بود، منسوخ درش بود، محکم درش بود، متشابه درش بود، اینا گاهی بعضی از اینها رو از رسول خدا می شنیدند، مثلا منسوخ رو از رسول خدا می شنید. روایت هم میکرد، اما ناسخش رو مثلا رسول خدا 6 ماه بعد بیان کرده. این دیگه نبوده در اون جلسه ای که ناسخ رو از رسول خدا بشنوه و نقل بکنه، فقط در مقام نقل روایت همون منسوخ رو بیان میکنه و نقل میکنه. یا مثلا یک دلیل عامی رو از رسول خدا شنیده، خوبم حفظ کرده، کم و زیادم نکرده، همین رو در مقام نقل کرده، اما خب این عموم مخصصاتی داشته، دیگه این نبوده که مخصصات رو بشنوه از رسول خدا و نقل بکنه، در اون جلسه حاضر نبوده، فقط همین دلیل عام رو شنیده و نقل کرده، که اشکال این قسم سوم و طائفه سوم عدم حضور در محضر رسول خدا در تمامی اوقات و تمامی مواردی که رسول خدا بیان حکم و بیان احکام می فرمودند. اینم یک قسمه. اما قسم چهارم که البته عنوانش رو ایشون به صورت عموم نقل میکنه، اما خب از اینکه بعد خودشون رو مطرح میکنند معلوم میشه که مصداق منحصر به فردش خود امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه. عنوانش این که قسم چهارم اونیست که همه خصوصیات درش هست، منافق نیست، تحفظ کامل داره و تمامی احکام را از رسول خدا شنیده و استفاده کرده، ناسخ رو شنیده، منسوخ رو شنیده، عام رو شنیده، خاص رو شنیده، محکم رو شنیده، متشابه رو شنیده، همه اینها رو از رسول خدا صلی الله علیه و آله به همون کیفیتی که رسول خدا بیان فرموده و به همون نحوی که بنا بوده بیان بشه، همه رو از رسول خدا شنیده و حفظ کرده. ولی بعد می فرماید که من، این اینجاش یه غریب با دقت، خیلی جالب این روایت، مخصوصا اینجاش نکاتی هست درش. می فرماید اما من، برنامه من با رسول خدا این بوده که در تمامی ایام من باید یک دخله که مقصودشون ملاقاته، نه فقط دخول بر رسول خدا، من در تمامی ایام هر روزی یک ملاقات خصوصی با رسول خدا داشتم و هر شب هم یک ملاقات خصوصی با رسول خدا داشتم به طور کلی، و تمامی اصحاب رسول خدا این معنا رو می دونستند و می دانستن که این امتیاز رو رسول خدا برای من قرار داده و احدی از اونها دارای چنین مزیتی نبوده. می‌فرماید ترتیب ملاقات ما با رسول خدا به این کیفیت بود که اکثرا رسول خدا می‌رفتم، وقتی که من وارد می‌شدم به خانه رسول خدا دیگه هیچ یک از زنهای پیغمبر حق نشستن در اون جلسه رو نداشت، میبایست پاشه بره. تمامی زنهای پیغمبر در این جهت مشترک بودن. اما گاهی از اوقات این ملاقات خصوصی در منزل خود ما واقع می شد و رسول خدا به منزل ما تشریف می آوردند، اما منزل من که می آمدند دیگه زهرا سلام الله علیها و ابنی اینها در مجلس شرکت داشتند و هیچ گونه منعی از شرکت اینها در جلسه نبود. اینم کیفیت تشکیل جلسه. و اما مطالبی که در این جلسات به این کیفیت مطرح می شد، می فرماید که رسول خدا در این جلسات قرآن رو برای من قرائت می کرد. هر آیه ای که نازل شده بود و بعد املا می کرد و من می نوشتم. تمام خصوصیات مربوطه به اون آیه رو رسول خدا برای من بیان می کردن و من یادداشت می کردم. و علاوه بر این سوالاتی را من مطرح می کردم و رسول خدا پاسخ می دادن. و اگر گاهی سوالات من تمام می شد، خود رسول خدا مطالبی رو مطرح می کردند که شاید مثلا به ذهن من نمی رسید که سوال بکنم. بعد می فرمود این عبارت اینجا که خب یکی از چیزای جالب این روایت این عبارتشه، می فرمود هر آیه ای که روک رسول خدا به من تعلیم می کردند و من یادداشت می کردم ضمناً یک دعا هم می کردند، دعا می کردند که خدا این آیه را خدا به من تفهیم کنه. و علاوه بر تفهیم از یاد من نرود و در حفظ من باقی بمانه. بعد اون وقت امیرالمومنین می فرماید که کأنه بر اثر این دعای رسول خدا جمیع آیات از اون زمان در حفظ من باقی مانده و هیچ مسئله ای در رابطه با این آیات مورد نسیان من قرار نگرفته و تمام اینها پیش من مستحضره. بعد مسئله رو کلی میکنه امیرالمومنین، میفرماید اون چرا خداوند به رسول خدا تعلیم کرد از حلالش و حرامش الى یوم القیامه، تمام اینها رو رسول خدا در این ملاقات ها به من تعلیم کرد و من حفظ کردم و همه اینها مورد توجه من هست. یه همچی روایتی به این صورت که خب آثار صدق از خود مفاد این روایت آشکار و هویداست، علاوه بر اینکه سلیم ابن قیس به همون صورتی که عرض کردم هم خودش و هم کتابش مورد اعتماده، این مبین این معناست که جمیع مسائل در رابطه با حلال و حرام الی یوم القیامه رسول خدا بیان کرده و امیرالمومنین هم نوشتند و ثبت کردند. حالا آیا اون چرا که امیرالمومنین نوشتند یک صحیفه ایست جداگانه غیر از قرآن امیرالمومنین؟ چون مسئله قرآن امیرالمومنین هم بر حسب آنچه که یک وقت ما در مسئله جمع قرآن یک بحثی داشتیم و من نوشتم و چاپم شده این مسئله، اون چرا که در مسئله جمع قرآن ما بهش رسیدیم، قرآن امیرالمومنین امتیازش یک امتیاز مهمه که احدی از صحابه در این امتیاز با علی شرکت نداره و در این حال اصل قرآنم همین قرآنی است که فی ما بعیدیناست و عرض می شود که ما می بینیم و بررسی می کنیم و سر و کار داریم. اون قرآن اینه که جمیع خصوصیات مربوط به هر آیه ای من از صدر الی الذیل، از باء بسم الله سوره فاتحه تا آخر قرآن در قرآن امیرالمومنین ثبت و ضبط بوده. و البته صحابه دیگری مثل ابن مسعود و دیگران، اینها هم بعضیاشون یه قسمت از خصوصیات رو در ذیل قرآن خودشون ثبت کردند، ولی تنها کسی که تمامی خصوصیات رو من البدو الی الختم یادداشت کرده امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه بوده. اما اصل القرآن و ما نزل به عنوان الوحی چیزی کم و کسر و یا اضافه‌ای نسبت به این قرآن موجود فیما به عیدینا نداره. احتمالاً در یک جهتم شاید یه مغایرتی داشته باشه و او در ترتیب سوره، مثلا احتمالاً شاید سوره بقره در قرآن امیرالمومنین مثلا سوره پنجم قرار گرفته باشه، اما سوره البقره همین سوره البقره است، سوره آل عمران همین سوره آل عمرانه، بدون یک واو کم و زیاد. اون وقت این مسائلی رو که امیرالمومنین بر حسب این روایت یادداشت کردند، آیا در ذیل همین آن امیرالمومنین بوده یا یک صحیفه دیگری بوده جدای از مسئله قرآن، حالا فعلا ابتداءً هر دوش احتمال داره. چی؟ بله، حالا هم نمیخواست این روایت که بله، ولی کشی تأیید کرده این من عرض میشود که اون چرا که حالا در رابطه با بحثمون از این روایت میخواستیم استفاده بکنیم، که این عرض کردم با اون احتمال دومی که مرحوم شیخ بیان کردند نزدیکه، لکن در بعضی از جهات با هم فرق داره. حالا فرقش به نظر شما چه میرسه؟ در اون احتمال دومی که شیخ بیان کردند، ایشون اینجور میفرمودن، می‌فرمودن این مخصصات منفصله کاشف از این است که اینها متصل به عموماتشون بوده و بین عموماتشون و این مخصصات هیچ گونه انفصالی نداشته. خب حالا اگر یک عمومی در کلام امیرالمومنین مثلا بوده، در کلام امام صادق صلوات الله علیه بوده، لکن مخصصش در زبان امام عسکری صلوات الله علیه، در وجه دوم میگه این مخصص در لسان امام عسکری کاشف از این است که به صورت متصل به عمومی که در زبان امیرالمومنین بوده متصل بوده، یا به عمومی که در زبان امام صادق صلوات الله علیه بوده متصل بوده. وجه دوم میگه هر کسی که عموم ازش صادر شده، این مخصص منفصل کشف از این میکنه که به صورت متصل دنبال اون عموم مضبوط بوده و صادر شده، منتها برا ما نقل نکردند، برای ما روایت نشده. اما ما در بر حسب این روایت این حرف رو نمیخوایم بزنیم. ما بر حسب این روایت میخواییم بگیم همش مربوط به رسول خداست و همش در زمان رسول خدا بوده و تمامش از زبان مبارک رسول خدا صادر شده. اگر یه عمومی در کلام امیرالمومنینم میبینید مربوط به رسول خداست، اگر در زبان امام صادق هم ملاحظه می کنید اصلش در کلام رسول خدا بوده، بیان اولیش مربوط به رسول خدا بوده، این بیان دومش در زبان امیرالمومنینه، بیان دومش در زبان امام صادق واقع شده. پس یک فرق بین مفاد این روایت و بین اون احتمال دوم مرحوم شیخ اینه. یه فرق دیگر هم هست که اینم مهمه و اون اینه که فرق دوم میگوید که وجه دوم میگه که این مخصصات کاشف از اتصالشون به عمومات بوده. میگیم نه، چرا شما مسئله اتصال رو مطرح میکنید؟ نه، همه این مخصصات در زبان رسول خدا بوده، رسول خدا مخصصات رو گاهی به صورت متصل بیان میکردن، گاهی هم به صورت منفصل بیان می کردم. اونجایی که به صورت منفصل بیان می کردم با توجه به شرطش بیان می کردم. شرطش این بوده که قبل حضور وقت العمل بالعام باشه. چرا شما وجود این مخصصات رو کاشف از اتصالشون به عمومات میدونید؟ نه، ما کاشف از اتصال نمیدونیم. ما میگیم همه اینها در زبان رسول خدا بوده و تمام این بیانات ائمه ما به عنوان بیان ثانوی مطرحه، نه بیان اولی. بیان اولیش رو رسول خدا کرده. در بیان رسول خدا عموماتی بوده، مخصصاتی بوده و مخصصات منفصله بوده. منتها مخصصات منفصله با رعایت شرطش بوده. شرطش این قبل حضور وقت العمل بالعام باشه. پس این که شما مخصصات را کاشف از اتصال مخصصات به عمومات میخواهید قرار بدید، نه، ما به این صورت نمیگیم. ما میگیم همه اینها در زبان رسول خدا و زمان رسول خدا مطرح بوده و بیان اولیش رو رسول الله بیان کردند. منتها به علت اینکه روات در این جهاتی که امیرالمومنین بیان کردند بینشون اختلاف وجود داشته و بینشون تفاوت به این انها بوده، این سبب شده که به ما نرسیده و اون کسی هم که میبایست راه گشای همه این مسائل باشه و همه چیز رو روایت بکنه و روایتش در هر چیزم مورد قبول باشه، متاسفانه دست او رو کوتاه کردن به انحاء مختلف و با حسبنا کتاب الله نگذاشتن که مسائل او در میان جامعه مطرح بشه. پس بالاخره اون چه که بر حسب این روایت در رابطه با بحث ما حل اشکال رو میکنه این است که بگیم این مخصصات و حتی عمومات در لسان ائمه همه به عنوان بیان ثانوی احکام مطرحه و الا در بیان اولی همه شرایط و خصوصیات مورد مراعات بوده. تا بعد اشکال دیگه نبود.